بسم الله الرحمن الرحیم. این سوال که آیا خطابات شفاهی اختصاص به حاضرین داره یا نه، که تحلیل شد به سه سوال: آیا تکلیف به معدومین تعلق میگیره؟ گفتیم به معنای فعلیت نه، به معنای انشاء بله. آیا مخاطبه با غائبین یا معدومین عقلا ممکنه؟ جواب دادیم مخاطبه حقیقی نه، مخاطبه انشائی بله. این فرمایش آخوند بود، حالا ما یه توضیحی داشتیم. سوال شد آیا الفاظی که در پی ادات خطاب در آمدن اینا اختصاص به مشافهین دارن یا شامل غائبین و معدومین میشن؟ مرحوم آخوند فرمود اختصاص ندارن، اینها شامل اونها هم میشن، چون خطاب حقیقی نیستن، اینها خطاب انشائی هستند. خب گفتیم مسئله اول و دوم عقلی است، مسئله سوم لفظی. مسئله اول و دوم جزء فلسفه علم اصوله، مسئله سوم جزء مباحث علم اصوله. ما نسبت به مسئله اول و دوم فعلا بحثی نداریم، اما نسبت به مسئله سوم به این مقدمه اشاره کردیم که مخاطبه به دو معناست: یکی به این معنا که ما کلام رو متوجه کسی میکنیم، یکی به این معنا که قصد تفهیم یک کسی رو داریم. هر یک از این دو معنا با اون معنای دیگه قابل جمعه. یعنی من وقتی کلام رو متوجه کسی میکنم، ممکنه میخوام اون بفهمه، یه وقت نه نمیخوام اون بفهمه، میخوام یکی دیگه بفهمه، اصلا نمیخوام گاهی وقتا این بفهمه. مثل کسی که با یه رمزی داره صحبت میکنه، با شما صحبت میکنه، شما گوش میدی نمیفهمی در واقع اون چی میگه، اون یکی دیگه که رمز رو میدونه و این میخواد به اون بگه، اون میفهمه چی داره این میگه. یه وقت شما قصد تفهیم این آقا رو داری، باز کلام رو متوجه او میکنی، یه وقت نه قصد تفهیمش رو داری ولی کلام متوجه یکی دیگه میکنی. بله، در حالت متعارف ما کلام رو متوجه همون کسی میکنیم که قصد تفهیم او رو داریم، اما این دو مطلب از هم جداست، که حتی در کلمات شهید صدر هم دیدیم این دو مطلب با هم خلط شد. مخاطبه گفتیم اقتضا میکنه مخاطبی باشه، حالا یا محققا یا لااقل مقدرا فرض کنیم. مخاطبه اقتضا میکنه این کلام به مخاطب برسه، حالا یا به گوشش برسه یعنی خودش بشنوه، یا یکی براش نقل کنه، یا از طریق مثلا کتابتی یک طریقی این انتقال پیدا کنه این خطاب. در مسئله وجود مخاطب ما این نکته رو عرض کردیم که این مخاطبه وقتی که محقق باشه وجود مخاطب، ما به این میگیم خطاب حقیقی. اونجایی که ففروزه اسمش مثلا هم بذاریم خطاب انشائی، و الا خطاب انشائی به اون معنا که ما با این خطاب ایجاد میکنیم، ایجاد خلقی در کار نیست. بعد عرض کردیم که این توجیه الکلام نحو شخصن اگر مقصود نسبت بین مخاطب و مخاطب باشه، این مدلول تصوری است نه تصدیقی. اگر مقصود این باشه که متکلم قصد داره این کلام رو متوجه این شخص بکنه، این یک مدلول تصدیقی است. اینا مطالبی است که در ذیل فرمایشات شهید سعد ما بهش اشاره کردیم و با توجه به اینها گفتیم بعضی کلمات که ایشون فرمودن دقیق نیست. خب بعد گفتیم ما که میگیم خطاب، یه وقت الفاظ خطاب وجود داره مثل همین یا ایها المؤمنون، یه وقت الفاظ خطاب هم وجود نداره، افعل لا تفعل، همین اوامر اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل. ولی این که اینجا الفاظ ادات خطاب نیست، معناش این نیست که اینا از خصوصیت مخاطب خالی هست. خب یه نکته ای شاید صد فرمود ما اونو قبول کردیم، با اون این بود که بله این درسته که خطاب به مدلول وضعی خودش اقتضاء این که من برای این آدم دارم فقط صحبت میکنم که حاضر در مجلسه نیست نداره، به اقتضاء مدلول وضعی. اما مدلول تصدیقی که یک مدلول سیاقی است چنین اقتضایی رو داره که وقتی من دارم با این جماعت صحبت میکنم دارم برای این جماعت صحبت میکنم، من قصدم اینه که اینا بفهمن، من کلامو متوجه اینا کردم، من الان کاری با اونایی که توی حیات مدرسه هستن، توی نمیدونم حرم هستن، بعدن متولد میشن، فعلا ظاهر اولیه کلام، ظاهر سیاقی کلام اینه که سیاق اقتضا میکنه من با اینها سر و کار دارم. بنابراین ما برخلاف دیگران که حالا خیلی اصرار دارن که اختصاص نداره به حاضرین، مثل شهید صد گفتیم نه، ظاهر کلام اختصاصه، این که اختصاص ندارن دلیل میخواد، قرینه میخواد، نه اینکه اختصاص دارند دلیل بخواد، نه، اول اصلش همین. خب این پس چه فایده ای داره حالا اختصاص داشته باشه نداشته باشه؟ مرحوم آخوند فرمودن که خب رو مبنای میرزای نائین، میرزای قمی که میگه حجیت کلام اختصاص داره به مقصودین بالافهام، اگر گفتیم اختصاص داره به مشافهی، خب اون موقع اینا مقصود به افهامن، در نتیجه کلام برای اینا حجته، برای ماها دیگه حجت نیست. معلوم آخون میگه خب ما این مبنا رو در جای خودش گفتیم باطله. یه اشکال دوم میکنه، میگه که ببینید درسته خطاب اختصاص داره به مشافهین، بنابراین فرض، بنابراین قول، حالا خودش که قبول نداره، میگه اما اگر حتی اختصاص داشته باشه و ما حتی مبنای میرزا رو هم بپذیریم، میرزا گفته من قصد افهامو، خب مشافه بودن غیر من قصد افهاموه، من قصد افهامو فراتره، ما را هم شامل میشه. این فرمایشو مرحوم آخوند میفرماد، ولی چرا ما رو شامل میشه؟ آقای صد این اشکال دومو نمیگه، میگه فقط بحث مبناییه، اگر مبنای میرزا رو قبول داشتی این ثمره هست، اگر نداشتی نه، ما مبنای میرزا رو قبول نداریم پس این ثمره نیست. اما اشکال دومو نمیگه، چرا؟ چون واقعا اشکال دوم بی ربطه به این مقداری که آخوند فرموده، که خب درسته اینها به اصطلاح خطاب بهشون اختصاص داره، ولی این مقصودین به افهام اینا نیستن که، حتی غائبین و معدومین هم مقصودین به افهام هم. خب وقتی من دارم خطابم اختصاص به اینها داره، فرض کردیم روی این مبنا که حالا ما همین مبنا رو پذیرفتیم، سیاق اختصاص میکنه مقصودین به افهام هم همینا باشن. عرض کردیم ممکنه مقصودین به افهام اصلا اینا هم نباشن، ممکنه، ولی اون خلاف سیاقه، خلاف ظاهر حالیه، و همین دلیل شهید صد این اشکالو نکرده. امام یه جور دیگه گفته، امام مثل مرحوم میرزای نائینی رفته تو قضیه حقیقیه و خارجیه، گفته اگر قضیه خارجیه باشه اختصاص داره، اگر قضیه حقیقیه باشه اختصاص نداره. خب اون بحثشو گفتیم، مرحوم میرزا گفت، مرحوم آقای خویی اشکال کرد، مرحوم آقای صدر اشکال کرد، ولی مرحوم امام یک جمله ای میفرمان که اون میتونه بیاد به کمک آخوند، که آقا شما برای چی میگی که ما مقصود به افهامیم وقتی خطاب اختصاص داره به مشافهین با این فرض؟ چرا میگی ما مقصود به افهامی؟ الان من دارم برای این جماعت صحبت میکنم، رو مبنای اختصاص این خطاب اختصاص داره به اینا، و شما میگه اونایی که تو کوچند و تو خیابونن، اونایی که بعدن هم میان، اینا مقصود به افهامن. کی میگه؟ یعنی من الان مثلا برای اون طلبه‌ای که مبتدیه، برای اونم دارم درس خارج اصول میگم، من میخوام اونم بفهمه؟ نه. کی میگه؟ این فرمایش آخوند دلیل نداره، میگه من تو روایات اومده، حالا اون بحث روایات چه بعد اشاره میکنه. مرحوم امام یه جمله میگه که میتونه کمک آخوند باشه، میگه ببینید گزاره های شرعی اینو قبلا هم امام فرمود، هی روی این تأکید میکنه در جاهای مختلف اصول، میفرماد گزاره های شرعی تقنینات قانونی است. تقنینات قانونی وجهی نداره که اختصاص به اون گروهی داشته باشه که قانون رو داریم به اونا ابلاغ میکنیم. شامل همه کسانی که این قانون اونا رو دربر میگیره میشه، ولو اونا الان تو مجلس مخاطبه نباشن. اصلا من وقتی اینجا میبینی قانون میگم، بگم آقا هر کی که مثلا سنش فلان قدر باشه، تحصیلاتش اینقدر باشه، باید چنین کاری رو انجام بده، مثلا باید بره سربازی. حالا این معنیش اینه که همین چند نفری که الان تو اینجا نشستن هر کدومشون این شرایط رو داشتن باید برن، یا نه اونایی هم که اون بیرونن هر کدوم همین شرایط داشتن باید برن؟ این قانونه دیگه، قانون که مال این چند نفر نیست که، قانون تا اون دائره‌ای که این محدوده، مثلا قانون کشوریه در حد کشور، قانون بین المللیه در حد تمام کشورها، قانون نمیدونم حالا اون کشورهایی که به اصطلاح نظام استانی دارن، نظام ولایتی ولایات و استانها رو دارن، فدرال هستن به اصطلاح، اون قانون تو اون محدوده‌ای که مثلا دولت فدرال داره چیز میکنه. خب این قانونه. خب این فرمایش امام میاد به کمک آخوند، اما این فرمایش حالا بعد در ادامه میگیم که یک اشکالی داره، یعنی این مقدار نمیتونه مسئله رو حالا اونطوری که مثلا تصور میشه حالا حل کنه. حالا میرسیم. مرحوم آخوند یک مطلب دومی هم فرمود، فرمود اصلا اطلاقات قرآنی کاری دیگه به ادوات خطاب نداریم، بنابر اختصاص اینا رو ما نمیتونیم به اطلاقاتش تمسک کنیم، بگیم شامل معدومین و غیر مشافهین میشه. اما بنابر عدم اختصاص چرا میتونیم؟ خب اگر نتوانستیم بنابر اختصاص، چجوری بگیم این حکم برای دیگران ثابته؟ مرحوم آخوند فرمود خب اینجا باید به قاعده اشتراک تمسک بشه. قاعده اشتراک هم مادامی اقتضای اشتراک میکنه که در صنف مشترک باشن. بعد مرحوم آخوند وارد یه بحثی شد که حالا نمیدونم تقریر کردید نکردید، این بحث رو توضیح دادید ندادید، نمیدونم چی؟ مرحوم آخوند وارد یه بحثی در واقع اینجا میشه که آها خب علیه خطابی آمده، ما به اطلاقش میتونیم دخالت قیود رو نفی کنیم. این فرمایش آخوند اینه، میگه ما به اطلاق کلام عکس میکنیم و دخالت قیود رو نفی میکنیم. مثلا گفتن اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق اللیل، خب ما میگیم شاید این اختصاص داشته باشه به اون عصر، عصر مثلا نبی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عصر حضور معصوم علیه السلام. میگیم اقم صلات اطلاق داره، نگفته اقم صلات حاضرین در دوره پیغمبر، نگفته اقم صلات حاضرین در دوره معصوم، شامل غیر این هم میشه. حالا این مثال عینی ترش، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله. خب این بحث تو فقه مخالفان جدی و موافقان جدی داره دیگه، که آیا وجوب نماز جمعه اختصاص به زمان حضور داره یا زمان غیبت هم هست. در مورد زمان غیبت میدونید ما از کسانی که قائلن به وجوب تعیینی نماز جمعه داریم، تا کسانی که قائلن به حرمت نماز جمعه در عصر غیبت، میگن اصلا تشریع نشده و نماز جمعه اصلا بدعت حرامه، همه رو داریم. حالا مشهور قائلن به وجوب تأخیری، دعواشون سر همینه. مثلا بزرگانی مثل مرحوم آقای بروجردی در مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت اشکال میکردن و مقابلش کسانی بودن که قائل بودن به وجوب نماز جمعه در همون زمان، مثل مرحوم آقای عراقی که خودش تو قم نماز میخوند به این اعتبار دو اقامه نماز جمعه واجبه میرم نماز میخوند. مرحوم آقای عراقی در قبل از انقلاب هم نماز جمعه میخوند تو قم دیگه. خب اینا اختلاف فتوا بود. حالا ما الان شک میکنیم اذا نودی الصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، این اختصاص داره به زمان مثلا حضور معصومین یا نه غیبت هم میگیره؟ مرحوم آخون میگه خب اطلاق داریم، ما به اطلاق تمسک میکنیم. بعد یه جمله‌ای داره آخوند که خیلی عبارتش همچین پیچ در پیچه دیگه، حالا مثل بقیه جملاتش گفته بود مرحوم آخوند، من کاری که شما تو 20 سال می‌خواستید بکنید براتون یه کاری کردم در 2 سال انجام بدین. یکی گفته بود بله 2 سال می‌خونیم ولی 20 سال طول می‌کشه بفهمیم چی خوندیم تو این 2 سال. حالا مرحوم آخوندم اینجا یکم عبارتو پیچ در پیچ نوشته. این عبارت رو دقت کنید، ایشون میفرماد لا یذهب علیک انه یمکن اثبات الاتحاد، اتحاد یعنی اتحاد در صنف، بگیم ما و یعنی مثلا حاضرین و غائبین و معدومین همه در صنف مشترکن. بعد عطف تفسیر میکنه، اتحاد یعنی عدم و دخل ماکان البالغ الان فاقدن لهو، فاقد اونه، مما از اون چیزایی که کان المشافهون واجدین له، یه خصوصیتی که الان ما اون رو نداریم در حالی که مشافهین اون خصوصیت رو داشتن، مثلا حضور در عصر معصوم که ما الان نداریم، در عصر حضور معصوم. اینو میتونیم به اطلاق الخطاب الیهم بگیم آقا خطاب متوجه مشافهین شده است من دون تقیید به، بدون اینکه قید بزنه که آقا این خصوصیت که شما دارید دخالت داره، این خصوصیت حضور در عصر معصوم دخالت داره، بدون این به این اطلاق تمسک کنید. بعدیشون میفرماد و کونهم کذالک، این که مشافهین چنین خصوصیتی دارند یعنی یه ویژگی دارن اون مخاطبین، لا یوجب صحت الاطلاق مع ارادت المقید معه فیما یمکن ان یتطرق الفقدان و ان صح فیما لا یتطرق الیه ذالک. اینو کسی میتونه معنا کنه؟ و کونهم یعنی مشافهین، کذالک یعنی واجدین این خصوصیت، لا یوجب صحت الاطلاق، اینکه متکلم مطلق بگه مع ارادت تقیید، در حالی که مقید رو اراده کرده، یعنی نمیتونه شارع بگه فاسعوا الی ذکر الله، بگه اقم الصلاة، بگه یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، این تعابیر رو بگه در حالی که در مخاطبش یه خصوصیتی است و شارع اون خصوصیت رو اراده کرده. یعنی الان که میگه فاسعوا الی ذکر الله یعنی شماهایی که در عصر حضوری دا، نه اونایی که در عصر غیبت هن، قصدش مقید باشه ولی کلام رو مطلق بگذاره. مرحوم آخون میگه این نمیشه. بعد میگه البته نمیشه فی ما یتطرق الیه فی ما یمکن ان یتطرق الفقدان، در صفات قابل زوال نمیشه. یعنی الان اینا یه صفتی دارن که ممکنه این صفت رو همینا از دست بدن، اما در صفات غیر قابل زوال چطور؟ مثلا این حکم اختصاص داره به اینا که در عصر معصومن و اینا اصلا این صفت رو از دست نمیدن. اما اگر مثلا این حکم اختصاص داشته باشه به اینها، که یه مثال آقای صدر میزنه، میگه مثلا این حکم اختصاص داشته باشه به اینها از باب اینکه اینا فقیرن، چون اصحاب پیغمبر خیلی فقیر بودن، که یک اشاره میکنه آقای صدر تو اینجا، میگه عایشه یه روایتی نقل میکنه، میگه اصحاب پیغمبر یه شکم سیر نخوردن، اینقدر اینا وضع مالیشون بد بود که تو عمرشون یه شکم سیر غذا نخوردن. بعد میگه که خب آقای صد میگه خب درسته اینا فقیر بودن، ولی فقر یه صفت قابل زوال بود، یعنی ممکن بود یه دفعه یکیشون بمیره، یه پدرش مادرش یکیش بمیره، ارث هنگفتی به این برسه، این یه دفعه ثروتمند بشه، این قابل زوال بود. حالا ما اگه شک کنیم آیا متکلم که این کلام رو گفت، که حالا مثالی که آقای صد میزنه که مثلا بگه که شماها صدقه بدی، بگیم این کلام اختصاص داره به اون افراد یا نه شامل کسانی که این صفت هم ندارن میشه، میگه اینجا به اطلاق میتونیم تمسک کنیم. چرا؟ چون این صفت قابل زواله. بسم الله گوش نمیدی، فرض اینه که خطاب اختصاص داره به اینا، مثلا مال آیندگانی که میان که نیست، که با این فرض داریم بحث میکنیم. ما گوش میدید که انشالله همه بحث سر اینه که اگر خطاب اختصاص داشت به اینها، ما حکم رو برای دیگران چجوری ثابت میکنیم؟ با الله اگر خطاب اختصاص نداری که این بحث ها مطرح نیست. که الان بحث اینه که خطاب به اینا اختصاص داره. خب بعد میگه که خب اگر خطاب به اینا اختصاص داره، دیگران چجوری حکم براشون ثابت میکنیم؟ میگه خب به قاعده اشتراک. میگه خب قاعده اشتراک مال اونجاییست که اینا در صنف با هم مشترک باشن. میگه خب این که فلان قید دخالت داره یا نه رو ما میتونیم نفی کنیم با اطلاق. بعد آخون میگه این اطلاق رو در صفات قابل زوال میتونید بگید، اما در صفات غیر قابل زوال نمیتونید بگید. که آقای صدر هم اینو میپذیره، هرچند آخوند خودش اینو نمیپذیره. آخوند فرار میکنه از این داستان و همین دلیل این ثمره رو نمیپذیره. میگه فقط این مطلب در صورتی ثمره داره که ما مبنای میرزای قمی رو بپذیریم، که ما مبنای میرزای قمی رو اصلا قبول نداریم. که تازه در مورد مبنای میرزای قمی اونجا یه چیزی گفته قبلش، حالا اینجا چرا عدول کرده؟ اونجا گفت تا اگر مبنای میرزای قمی هم بپذیریم باز این ثمره نیست، چون ولو خطاب اختصاص داشته باشه به مشافهین، اما مشافهین فقط منقصد افهامو فقط مشافهین نیستن، ما هم جزء منقصد افهامو هستیم، که میرزا میگه حجت هست برای منقصد افهامو. مرحوم میرزای ناینی اینجا به آخوند یه اشکالی میکنه، میگه این آخوند اون نسبت به اون مطلب اول، میگه آخوند میگه آقا وقتی کلام برای غیر من قصد افهام و حجته، ولو این کلام اختصاص داشته باشه به مشافهین، دیگران میتونن از ظهورش استفاده کنن. میرزا میگه این درسته، دیگران میتونن از زورش استفاده کنن، یعنی استظهار کنن، ولی سوال اینه شما چطور متوجه نشدی؟ با آخوند خیلی اینجا یه دفعه یه حق استادی رو ادا میکنه، خلاصه متوهم میگه با آخوند، میگه شما چطور متوجه نمیشی؟ غفله، غافل شدی جناب متوهم، که ما گفتیم متوهم مقصود شما نبود، میگه چطور غافل شدی جناب متوهم، که درسته ما مبنای میرزا رو نمیپذیریم. مثلا من دارم با آقای حاجی داده صحبت میکنم، اگر مبنای میرزا رو قبول داشته باشیم، میگیم آقا مطلبی که فلانی داره برای آقای حاجی زاده میگه، ما نمیتونیم اگر یه ظهوری ازش میفهمیم استفاده کنیم. خب حالا شما میگی ما این مبنا رو قبول نداریم، یعنی میتونیم استظهار کنیم، عیب نداره. اما اگر گفتی خطاب اختصاص داره به مشافهین، استظهار میتونی بکنی، اما نمیتونی بگی این حکم مال منه. که اگر اختصاص داره به مشافه، من میگم آقای حاجی زاده شما این کارو بکن، آقای حسینی بنابر انکار مبنای مرحوم میرزای قمی میتونه استظهار کنه، میتونه بگه فلانی به آقای حاجی زاده گفت این کارو باید بکنه. حالا از این میتونه نتیجه بگیره که پس من حسینی هم باید این کارو بکنم؟ نه، میگیم این کلام اختصاص داره به مشافه. بنابر این مرحوم ناینی میگه آقا اگر ما قائل شدیم کلام اختصاص به مشافه داره، ولو مبنای میرزای ناینی رو هم نپذیریم، بگیم آقا حجت برای غیر من قصد افهامو، خب نمیتونیم حکمشو سرایت بدیم که. میگیم حجت، یعنی من میتونم بگم آقا اون وظیفه‌ای که آقای حاجی زاده داره اینه، استظهار از کلامی بکنم که مثلا من دارم میگم به آقای حاجی زاده، مثلا آقای حسینی بگه، بگه آقا فلانی به آقای حاجی زاده این تکلیفو کرد، اینو میتونه بگه، استظهار کنه. اگر مبنای میرزا رو داشته باشه نباید بگه، باید بگه من نمیدونم چی گفته، چون بین ایناست، ممکنه به ظاهر میگه این کارو باید بکنی یعنی نباید بکنی، یا این کار که میگه اصلا مقصودش یه کار دیگریه. اما اگر قائل شدیم به حجیت، میگیم نه میتونیم استظهار کنیم، استظهار میکنه اما تکلیفو که نمیتونه سرایت بده. حالا ببینید این بحث یه بزنگاهی داره که الان من همه این بحث رو برای اون دارم هی تکرار میکنم، و اون اینه، ما یه مبنایی رو قبلا تو فلسفه علم اصول گفتیم، گفتیم ضرورتا تمام عناصر دینی جهان شمول نیست. این بحث ثبوتیه، میگیم تو دین عناصر موقعیتی داریم، ما بحث کلامیش گفتیم، مباحثش رو گفتیم، حتی دین خاتم که دیگه اختصاص به زمان و مکان خاصی نداره، مال دوره خاصی نیست، مال مردم خاصی نیست، این هم میتونه عناصر موقعیتی درش باشه. چرا؟ اینا رو قبلا گفتیم توی تقریر آقایون توضیح بدن، گفتیم ولو این عناصر جهان شمول باشه، ولی وقتی داره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اینو توی سرزمین حجاز در اون دوره خاص عرضه میکنه، با خصوصیت اون زمان و مکان عرضه میکنه، بنابراین ما باید این عناصر موقعیتی رو از عناصر جهان شمول تفکیک کنیم. اینا رو گفتیم، اینا بحث‌های ثبوتی بود. بعد اومدیم گفتیم توی ادله، باز بحث ثبوتی، ولی اینجا دیگه مقدمه بحث اثباتی، گفتیم تو ادله ما کتاب داریم و سنت، سنت قولی داریم و فعلی. قبلا اینا رو نموداراش هم کشیدم، مالا الان اسلایداشو نیوردم. گفتیم قرآن درش عناصر موقعیتی هست اما کمتر از سنت قولی، سنت قولی درش عناصر موقعیتی هست اما کمتر از سنت فعلی، چون گفتیم فعل بیشتر به واقع خارجی مرتبط میشه تا قول، قول معصوم بیشتر مرتبط میشه تا قول خدا. خب اینا رو همه رو گفتیم، اینا همه بحثای ثبوتیه. این بحثی که اینجا داریم میکنیم بحث اثباتیه. خوب دقت کنید، اگر گفتید کلام اختصاص داره به مشافهین، یک، و در مشافهین یک صفتی رو احتمال دادید که اون صفت دخالت داشته باشه در حکم، احتمال دادید نه احتمال نیشگولیا، که مثلا چون اینا موهاشونو کوتاه نمی کردن بهشون گفتن نماز صبح بخون، برو بابا نماز صبح خوندن به مو کوتاه کردن یا بلند کردن چه ربطی داره؟ چون مثلا عربا لباس بلند می پوشیدن بهشون گفتن نماز مغرب سه رکعتی بخون، چه ربطی داره لباس بلند بپوشی یا کوتاه بپوشی؟ چون لباس گشاد می پوشیدن گفتن نماز ظهر چهار رکعتی بخون. اینا این میگه برو آقا اینا که دیگه احتمال نمیدیم با اینا رو، این احتمالات نه، اما یه صفتی احتمال بدیم که دخالت در حکم داره. من از مثال زدنش میترسم چون بلا فاصله تا مثال بزنم، چون اینا رو دیگران بعضی گفتن، شبهاتی در ذهن شما ها پیدا میشه، بعد حالا جمع کردن اون شبهات بعد مشکل تر از اصل ایجادشه، ایجادش خیلی آسونه. یه صفاتی رو من احتمال بدم که اون صفات احتمال و عقلایی داشته باشه و نتونم اونا رو با اطلاق نفی کنم. اگه بتونم با اطلاق نفی کنم دلیل اثباتی نفیش میکنم، اما اگر نتونم با اطلاق نفیش بکنم چی؟ شهید صد اینجا که میرسه میگه دیگه اگر یه صفتی باشه که نتونیم با اطلاق نفیش کنیم، چه صفتی؟ میگه اون صفاته که از مخاطب زائل نمیشه، و چون از مخاطب زائل نمیشه گوینده میتونه مقید رو اراده کرده باشه اما قید و ذکر نکنه، چون اینا همه این خصوصیت رو دارن و هیچ وقت هم این خصوصیت ازشون سلب نمیشه. اون موقع نمیتونیم بگیم این حکم مشترکه. حالا من یه مثالشو بزنم، حالا کمتر شبهه داره. مثلا ما در مباحث دیات میگیم اگر کسی عمدن کسی رو مثلا صدمه زد، که خب اون صدماتی که قصاصیه، قصاص میتونن تبدیلش کنن به دیه. یه صدماتی از دیه است، اصلا نمیشه قصاص کرد، غیر قابل قصاصه، چون نمیشه اون صدمه ای که اون زده عیناً وارد کرد، به همین دلیل اینجا شارع گفته نمیشه، چون تو بزنی ممکنه بیشتر از اون بزنی، نمیشه، یه جوری قابل کنترل نیست، اونجا قصاص نداره، میره رو دیه. خب ما میگیم اگه عمدی باشه این بر عهده خودشه دیهش، اگر شبه عمد باشه حالا ملاکشو در جای خودش میگیم، میگیم باز بر عهده خودشه. اما میگیم اگه خطای محض شد چی؟ من دارم تفنگمو تمیز میکنم، تق تیر در میره، میخوره به یه کسی میمیره، معلوم میشه اثباتن هم که برای این بنده خدا داشت تفنگشو تمیز میکنه، قصد کشتن نداشت، قصد تیراندازی نداشت، بذار این کشت. دیهش بر کیه؟ میگن عاقله. عاقله کیه؟ عاقله یعنی فامیلای مذکر این آقا، مثلا این با یارو اینجا زده تیر یکی مرده، پسر عمو داره تو آمریکا، بهش زنگ میزنن آقا دیه باید برید، چی مناسبه؟ پسر عمو توی اونجا داشته اسلحه پاک میکرده، تیر زده یکی مرده، به من چه؟ اون زده غلط کرده، خودش زده، بره خودش دیهشو بده به من چه؟ شارع گفته دیه بر عاقله. خب یکی بیاد احتمال بده بگه آقا این دیه بر عاقله که در شریعت اسلام آمده، خب این خلاف قاعده به نظر میرسه، من جرمو انجام دادم ولو خطأً، ولی بلا من انجام دادم، آقا چرا دیگری بیاد مسئولیت خطای منو بر عهده بگیره؟ بیاد بگه آقا نکتش این بوده که اینو گفتن، اینو که من میگم فرض نیست، اینو گفتن، گفتن آقا نکتش این بوده که در اون زمان یه نظام قبائلی بوده، اون قبیله ها و عشیره ها یه نوع التزامی نسبت به هم داشتن که در چنین مواردی همدیگر رو حمایت کنن. خب حالا اگر چنین احتمال بدیم در جوامعی که اصلا نظام عشیره‌ای و قبیله‌ای نیست، مثل اکثر جوامع امروزی، حالا بعضی جوامع مثل عراق هنوز بعضی نظام های عشیره‌ای و قبیله‌ای، یا توی ایران بعضی قسمت های عرب نشین ما هنوز نظام عشیره‌ای قبیله‌ای هست، حالا اون جایی که نیست دیگه این حکم نیست، اونجا چه کنی؟ من هنوز زیلهی میخوام یه صحبتی بکنم فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.